ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 12 مرداد سال 1391 برابر با 2 اوت 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما به سنت همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، خبرها رو از مصر شروع می‌کنیم. فیلد مارشال حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر در دوران حسنی مبارک و رئیس فعلی شورای عالی نیروهای مسلح در کابینه جدید مصر هم به عنوان وزیر دفاع معرفی شد. این خبر را هشام قندیل نخست وزیر مصر امروز ساعتی پیش از ادای سوگند وزیران جدید در کنفرانسی خبری اعلام کرد. آقای قندیل کابینه 35 نفری خود را دولت مردم خواند و گفت چند تن از مقام‌های فعلی از جمله وزیران خارجه و اقتصاد در مقام خود ابقا شدند. سری بزنیم به افغانستان. به گفته مقام‌های دولتی افغانستان، 5 فرد مسلح که قصد حملاتی انتحاری در کابل را داشتند، امروز در درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تأکید کرد که این درگیری‌ها چندین ساعت در منطقه بوتخاک در کابل جریان داشت و با کشته شدن 5 نفر از شورشیان به پایان رسید. پلیس اسپانیا امروز اعلام کرد 3 نفر را که مظنون به عضویت در گروه القاعده هستند بازداشت کرده است. این 3 نفر در جنوب اسپانیا بازداشت شدند و به گفته یک شبکه رادیویی پلیس از آنها مواد منفجره و سمی کشف کرده است. به گفته رادیو شبکه SER یک از 3 مظنون شهروند ترکیه و 2 نفر دیگر اهل چچن هستند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان امروز با کاستن از مجازات انار بایراملی، گزارشگر محلی تلویزیون سحر متعلق به ایران، او را به 1 سال حبس محکوم کرد. آقای بایراملی 5 ماه پیش به اتهام در اختیار داشتن حدود 0.5 گرم هروئین بازداشت و در دادگاه اولیه به 2 سال حبس محکوم شده بود. جمهوری آذربایجان مقام‌های ایران را به تبلیغات منفی علیه آن کشور از طریق تلویزیون سحر متهم کرده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، حمله سنگین دیروز نیروهای دولتی به محله‌ای در دمشق دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان بشار اسد میگوید نیروهای حکومتی دیروز با حمله به محله ارتوز در جنوب غربی دمشق حدود 100 نفر از جوانان این محله را بازداشت و شماری از آنها را پس از شکنجه اعدام کردند. ساکنان این محله میگویند تانک‌ها و نیروهای دولتی امروز آنجا را ترک و اجساد قربانیان را در خیابان‌ها و منازل رها کردند. شینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش کرده که یک نوجوان چینی با چاقو 8 نفر را کشت و 5 نفر را زخمی کرد. به گزارش شینهوا این حمله چهارشنبه و در شمال شرقی چین روی داده است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی زندانی در اعتراض به ضرب و شتم خود در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته زهرا رحیمی همسر آقای قدیانی، ماموران زندان اوین روز دوشنبه او را با ضرب و شتم و با پای زنجیر شده به بیمارستان پارس تهران بردند و او در اعتراض به این رفتار دست به اعتصاب قضا زده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز رهسپاره بریتانیا شد. به گفته مشاور رسانه‌ای آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه قرار است در این سفر با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد سوریه گفتگو کند. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است در این سفر که نخستین سفر او به بریتانیا طی 9 سال گذشته محسوب می‌شود، در مسابقات جودوی المپیک نیز حاضر شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مسئول حفظ جان اعضای روبوده شده هلال احمر ایران در لیبی دولت ترابلوس است. آقای امیر عبداللهیان از مقام‌های لیبیایی در تأمین نکردن امنیت اعضای هیئت هلال احمر ایران انتقاد کرده و گفته است جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری دستگاه‌های زیرربط لیبی در این زمینه است. و سرانجامی که یکی از 2 بدمینتون باز چینی که همراه با 6 ورزشکار دیگر به علت عدم تلاش برای پیروزی از مسابقات المپیک اخراج شدند، اعلام کرد که ورزش را کنار می‌گذارد. یو یانگ امروز در وبلاگ خود نوشت که آرزوهایش با بی‌احساسی نابود شده و او ورزش را برای همیشه کنار می‌گذارد. نوشین.
با تشکر از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله شامگاهی. در حالی که درگیری‌ها در شهرهای مختلف سوریه ادامه دارد، از تنش‌های مرزی جدید میان اردن و سوریه برایشون خواهیم گفت. نخست وزیر تازه منصوب شده مصر کابینه خود را معرفی کرد. نگاهی داریم به ترکیب کابینه جدید و نفوذ اسلامگرایان در آن.
وزیرانی را معرفی کرد که اکثراً از اخوان المسلمین نیستند.
علی مظاهری بوکسور ایرانی در مسابقات المپیک لندن از باخت خود در برابر حریف کوبایی حیرت زده و ناراحت شد. در این باره هم گزارشی داریم که در این مجله خواهید شنید.
متاسفانه خیلی راحت من دیسکالیفای کردم. یه دوباره گذاشتم اصلا معلوم نبود دوباره کجا بود.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در سوریه همزمان با ادامه درگیری‌ها در شهرهای مختلف این کشور، برخی گزارش‌ها حکایت از تنش‌های مرزی جدید بین اردن و سوریه دارد. مراد ورسی از آخرین اوضاع سوریه گزارش می‌دهد.
گزارش‌های رسیده از مرزهای اردن و سوریه حاکی است که ارتش‌های دو کشور صبح پنجشنبه با یکدیگر درگیر شدند. شبکه الجزیره گزارش داد که این درگیری در منطقه مرزی جنوب سوریه و در نزدیکی شهر درعا رخ داده است. شاهدان عینی روز چهارشنبه از تجمع نیروهای اردن و سوریه در مرزهای مشترک دو کشور خبر داده بودند. خبرگزاری رسمی اردن نیز روز چهارشنبه خبر بازدید ملک عبدالله پادشاه این کشور از نیروهای اردنی در طول مرزهای مشترک با سوریه را منتشر کرد. این در حالی است که قرار است پادشاه اردن روز پنجشنبه با لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که از مصر و اسرائیل راهی اردن شده ملاقات کند. از مرزهای شمالی سوریه نیز گزارش می‌رسد که ارتش ترکیه روز چهارشنبه با استفاده از تانک در مناطق مرزی با سوریه یک مانور نظامی برگزار کرد. این مانورها در استان کردنشین ماردین صورت گرفت که با مناطق کردنشین سوریه هم مرز است. در مرزهای شرقی سوریه یعنی مرزهای مشترک با عراق نیز مخالفان حکومت بشار اسد صبح پنجشنبه مدعی شدند که کنترل یک گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه را به دست گرفته‌اند. در شهر حلب پرجمعیت‌ترین شهر سوریه نیز نبرد دو هفته‌ای ارتش و مخالفان روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در حالی که نیروهای وفادار به بشار اسد از موفقیت خود در پاکسازی مناطق بیشتری از شهر حلب سخن می‌گویند، اما فرماندهان ارتش هور می‌گویند هم‌اکنون کنترل نیمی از شهر را در دست دارند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از فرمانده یگان عمر بن عاص وابسته به ارتش هور اعلام کرد که مخالفان صبح پنجشنبه به یک فرودگاه نظامی در حومه حلب حمله کردند. طی روزهای گذشته هواپیماهای جنگی ارتش سوریه مواضع مخالفان را در شهر حلب بمباران کرده بودند. در همین حال شبکه خبری CNN به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که باراک اوباما فرمان کمک مخفی به مخالفان حکومت بشار اسد را صادر کرده است. CNN در گزارشی که شبکه تلویزیونی الجزیره نیز آن را منتشر کرد گفته است آمریکا در حال کمک اطلاعاتی به مخالفان بشار اسد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته 25 میلیون دلار به مخالفان اسد کمک می‌کند. آمریکا پیش از این 15 میلیون دلار کمک‌های دارویی و تجهیزاتی برای آسیب دیدگان ناآرامی‌های سوریه اختصاص داده بود و نهایت اینکه قرار است مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه نشستی درباره سوریه برگزار کند. در این نشست قرار است قطعنامه پیشنهادی عربستان درباره منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در سوریه تصویب شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آفریقای جنوبی در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشور اعلام کرد که در ماه ژوئن تمام واردات نفت خود از ایران را قطع کرده. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس از آمارهای ماهانه دولت آفریقای جنوبی منتشر کرده است، این کشور در ماه ژوئن تمام صادرات نفت خود را از ایران قطع کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس مشخص نیست که آفریقای جنوبی تصمیم به قطع کامل خرید نفت از ایران را چه زمانی گرفته است، اما این آمار در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به آفریقای جنوبی اعلام می‌شود. آفریقای جنوبی در طول یک سال گذشته حدود 35% از نیاز نفت خود را به ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از ایران تأمین کرده است. در ماه ژوئن، آفریقای جنوبی نیاز خود به نفت خام را از کشورهای عربستان سعودی، آنگولا و نیجریه خرید است. این کشور در حال حاضر در لیست معافیت 180 روزه وزارت امور خارجه آمریکا است که بر اساس آن به دلیل کاهش واردات نفت خام از ایران از تحریم‌های واشنگتن بر ضد شرکت‌ها و دولت‌های طرف معامله با تهران معاف شده است. عدم رعایت تحریم‌ها باعث می‌شود تا بانک‌های آفریقای جنوبی در خطر حذف از سیستم معاملات مالی با بانک‌های آمریکایی قرار گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 31 دسامبر 2011 قانونی امضا کرد که بر اساس آن شرکت‌ها و طرف‌های معامله با ایران در صورت همکاری نفتی و بانکی با جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا نیز از ابتدای ماه ژوئیه ضمن ممنوعیت واردات نفت خام از ایران، بیمه کردن نفتکش‌هایی را که حامل نفت صادراتی ایران هستند ممنوع کرد. شرکت‌های اروپایی بیمه کننده بیش از 85% نفتکش‌های دنیا هستند. هنوز مشخص نیست که قطع واردات نفت آفریقای جنوبی از ایران موقتی است یا ادامه خواهد یافت. آفریقای جنوبی تنها کشور قاره آفریقا نیست که واردات نفت خام از ایران را قطع کرده است. در ماه ژوئیه به دنبال هشدار آمریکا به کنیا در مورد خرید نفت از ایران، این کشور اعلام کرد که به معاملات خود با ایران در این زمینه پایان داده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. سرانجام بعد از روزهای متوالی جنگ قدرت، کابینه مصر روز پنجشنبه معرفی شد. به نوشته رسانه‌های محلی مصر، هشام قندیل که هفته گذشته از سوی محمد مرسی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، با معرفی کابینه خود مأموریتی دشوار را به سرانجام رسانده. ترکیب کابینه جدید پاسخی است به پرسش‌های بسیار درباره ورود گروه اخوان المسلمین به قدرت. آیا اسلامگرایان به کلی قدرت را در مصر قبضه کردند؟ کیوان حسینی با نگاهی به ترکیب کابینه جدید به این سوال پاسخ می‌دهد.
بر اساس فهرستی که توسط روزنامه دولتی الاهرام منتشر شده، ترکیب کابینه جدید مصر ترکیبی است که در آن هم اسلامگرایان حضور دارند و هم تکنوکرات‌هایی که در کابینه شورای نظامی وزیر بودند. به نوشته این روزنامه، از حزب عدالت و توسعه یعنی حزب رئیس جمهوری 3 نفر در کابینه جدید عضو هستند. 3 نفری که نزدیک به اخوان المسلمین و اسلامگرا توصیف می‌شوند. مصطفی مسعد که مسئول سیاست‌های آموزشی محمد مرسی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بود، به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شده است. طارق وفیق رئیس کمیته مسکن حزب عدالت و توسعه نیز به عنوان وزیر مسکن انتخاب شده است. از میان وزرای کابینه جمال جنزوری که در دوره انتقال قدرت از حسنی مبارک به نخستین رئیس جمهور منتخب نخست وزیر بود، 6 نفر در کابینه باقی ماندند. وزرای امور خارجه، اقتصاد، علوم و تحقیقات، بیمه و امور اجتماعی و میراث فرهنگی. با این وصف تا اینجای کار آنچه برای ناظران روشن شده این است که محمد مرسی و نخست وزیرش هشام قندیل قدرت سیاسی کشور را به شکل کامل در اختیار اسلامگرایان قرار ندادند. موسا شریفی روزنامه‌نگار آشنا به مسائل دنیای عرب میگوید کابینه تازه همراه با وعده‌های تازه رونمایی شده است.
امروز آقای هشام قندیل در یک مصاحبه به خبرنگاران گفت که هدف اصلی من کارایی وزیران کسایی که انتخاب میشن و ما نمیتونیم روی مسائل گرایش‌های سیاسی تکیه کنیم در این مرحله و بخاطر این مسئله وزیرانی را معرفی کرد که اکثراً از اخوان المسلمین نیستند.
در این میان آنچه که انتخاب دور از انتظار نخست وزیر تازه توصیف شده وزیر دفاع است. فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی، کسی که از زمان سقوط حسنی مبارک به عنوان رئیس شورای عالی نظامی قدرت را در مصر در دست داشته است. طنطاوی ژنرال کشتی طوفان زده مصر در آستانه رسیدن این کشتی به ساحل آرامش کماکان در همان جایگاهی نشسته که از سال 1991 میلادی بر آن تکیه داده بود، وزارت دفاع. پشت انتخاب مجدد او در سمت وزارت دفاع چه نهفته است؟ از موسی شریفی بشنویم.
شما میدونید در نظر همه مصری ها، یعنی اکثریت مصری ها، ارتش مصر به عنوان یک ارتش نیرم پرست، ارتشی که مصلحت مردم را بر روی همه مصالح به اصطلاح جانبی ترجیح میده، در انقلاب ارتش مصر از مردم دفاع کرد و خود آقای طنطاوی روزهای اول انقلاب شما شاهد بودید در میدان آزادی در بین تظاهرکنندگان حضور پیدا کرد، با جوانها گفتگو کرد، ارتش از مردم دفاع کرد. در واقع اینا در خاطره مصری ها خاطره بسیار خوبی از ارتش. به خاطر این فکر کنم اخوان المسلمین هم این مسئله را درک میکنن که ارتش نقش بسیار مهمی را داره و سعی کردن با دادن این پست به آقای طنطاوی رضایت ارتش را کسب کنن. نقشی که ارتش تو این مدت بعد از انقلاب بازی کرده، نخواستن بدون اینکه امتیازی بهش بدن ارتش را از خودشون ناراحت کنن یا اینکه حداقل دور کنن از حیطه سیاسی کشور مصر.
البته این میان همه طرف‌های درگیر هم راضی نماندند. حزب نور که به عنوان یک حزب اسلامگرای تندرو شناخته می‌شود و در زمان انتخابات از محمد مرسی حمایت کرد، تصمیم گرفته است که دولت را بایکوت کند. به گفته سخنگوی این حزب، تنها پستی که به حزب نور پیشنهاد شد، وزارت محیط زیست بوده، در حالی که این حزب به دنبال وزارتخانه‌های اقتصادی و مخابرات بوده است. همزمان انتخاب هشام قندیل به عنوان نخست وزیر نیز واکنش‌های منفی به دنبال داشته. به نوشته رسانه‌های مصری، او به اخوان المسلمین نزدیک است و یک نخست وزیر اسلامگرا خشم لیبرال‌ها و چپ‌ها را برانگیخته. زنان و اقلیت‌های مسیحی دیگر گروه‌های ناراضی از کابینه هستند، چرا که معتقدند حضورشان در کابینه جدید کم رنگ است. هرچند که در این کابینه دو زن که یکی از آنها مسیحی است نیز حضور دارند.
خب سری هم به دنیای سینما بزنیم. حضور فیلمی به نمایندگی از سینمای ایران در جشنواره معتبر فیلم ونیز این روزها خبرساز شده و حتی باعث شده تا مسئولان سینمای ایران از احتمال تحریم‌های جشنواره سینمایی اروپایی صحبت کنند. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
جنجال‌های تازه بر سر حضور فیلمی از سینمای ایران در یک جشنواره جهانی سینمایی، این بار با فیلم خانه پدری و موضوع پذیرفته شدنش در بخش افق‌های جشنواره معتبر فیلم ونیز شروع شد. فیلمی که آخرین ساخته کیانوش عیاری، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران محسوب می‌شود و تاکنون در ایران به نمایش در نیامده است. مدیران سینمایی وزارت ارشاد ایران میگویند این فیلم پروانه نمایش در ایران و خارج از کشور را ندارد و به همین دلیل نمیتواند در جشنواره‌های خارجی شرکت کند. علیرضا سجادپور، مسئول امور نظارتی سازمان سینمایی ایران، پس از اظهار نظرهای مختلف درباره احتمال حضور خانه پدری در جشنواره فیلم ونیز، اواسط هفته حتی از تحریم جشنواره‌های سینمایی اروپایی توسط ایران صحبت کرد. آقای سجادپور به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا ایران را در معرض شدیدترین تحریم ها قرار داده، ما نیز در این فکر هستیم که حضور فیلم های ایرانی را در ونیز تحریم کنیم. این مسئول سینمای ایران در حالی از تحریم حضور فیلم های ایرانی در جشنواره ونیز صحبت کرده که تنها فیلم خانه پدری از سینمای ایران در این جشنواره پذیرفته شده و نسخه ای از این فیلم نیز به گفته مسئولان سینمایی نیروی انتظامی از سوی کارگردانش به ونیز فرستاده شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره این اظهارات مسئول سینمای ایران به رادیو فردا میگوید:
حقیقت همینه که تحلیل درست نسبت به صحبت‌های شخص آقای سجادپور هیچ وقت نمیشه داشت، به این دلیل که آقای سجادپور در بین سینماگرها و مدیران سینمایی معروف هستند به اینکه در یک روز دو تا موضع‌گیری مختلف و کاملا متفاوت بیان کرده و سابقه خوبی در اظهار نظر و موضع‌گیری هیچ وقت نداشته و الان هم که بحث تحریم جشنواره ونیز مطرح میکنه، تحریم هنگامی صورت میگیره که تو در موضع قدرت باشی، نه اینکه یک فیلم در یک جشنواره داشته باشی که خب یک فیلم هست مثل باقی فیلم ها. البته پیش از این هم در مورد طعم گیلاس آقای کیارستمی در جشنواره کن و فیلم مسعود بخشی در جشنواره کن اخیرا اینو صحبت ها صورت گرفته بود و به نظر میاد در این شرایط که سینما ایران در اوج بحران خودش به سر می‌بره و مدیران فرهنگی در محض بی‌کفایتی دارن سینما ایران رو اداره می‌کنن، به صورتی که کاملا اقتصاد و کیفیت و کمیت سینما ایران در حال نزول هست، این گونه تا نظرها جز صدمه زدن به سینما ایران راه به جایی نخواهد برد.
فیلم خانه پدری دو سال پیش با تهیه کنندگی مشترک کیانوش عیاری و بخش فرهنگی نیروی انتظامی ایران ساخته شد. فیلم روایت زندگی سه نسل از یک خانواده ایرانی در چند دهه اخیر است که سایه وقوع یک قتل ناموسی بر زندگی آنها باقی است.
آقا جون.
آقای رحمتی.
آقا جون. الو، اورژانس تهران. سلام علیکم.
اینجا تخت چیزی داری؟ بچه خوابونی.
یه آمبولانس بزن.
ناصر.
آقا سلام بفرستین. امیرکبیر کوچه میز محمود وزیر. به پدرم حالش بد شد. گوشی لحظه بخشید.
ببین سیکته مغزی کرد.
پس از آماده شدن فیلم، مسئولان نیروی انتظامی از نتیجه به دست آمده راضی نبوده و خواستار نمایش ندادن آن شدند. در تازه ترین اظهارات مسئولان سینمایی این نهاد نظامی گفته شده که در فیلم صحنه‌های دلخراشی وجود دارد که به مخاطب آسیب می‌رساند. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد هم گفتند که صحنه‌هایی از این فیلم باید تغییر کند. کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری از زمان آماده شدن فیلم و ایجاد مشکلاتی بر سر راه نمایش آن از دو سال پیش تا کنون گفتگوی رسانه‌ای نکرده و درباره اتفاقات اخیر هم تا کنون سکوت کرده است. رضا صدیق درباره مضمون و مشکل اصلی این فیلم میگوید:
مشکل این فیلم و مشکل ممیزی این فیلم در اصل به این برمیگرده که گویا در فیلم صحنه قتلی وجود داره که اینها تأکید دارن که این صحنه قتل باید اصلاح بشه و ممیزی بشه و حذف بشه که کارگردان فیلم هم به این اصلاح نده، به این دلیل که اگر اون اصلاح صورت بگیره کلیت فیلم ناقص میشه و لنگ میشه و ریتم و روایت فیلم از بین میره. این فیلم از دو سال پیش بحث در موردش مطرح شده. دو سال پیش تا جشنواره هم این فیلم پیش رفت و بعد از کلی صحبت بر سر این فیلم آخرسر در جشنواره هم حتی این فیلم نمایش داده نشد و جلوش گرفته شد.
69مین دوره جشنواره فیلم ونیز از 8 شهریور ماه در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و هنوز مشخص نیست سرنوشت نمایش تنها نماینده سینمای ایران خانه پدری در آن چگونه خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. نهمین همایش ایران شناسی در حالی در استانبول ترکیه برگزار می شود که روزنامه کیهان و رسانه های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی از پیش از افتتاح این کنفرانس آن را همایشی برای الغای راهکارهای بهبود روابط ایران و اسرائیل خوانده بودند. همایش ایران شناسی هر دو سال یک بار از سوی انجمن بین المللی ایران شناسی برگزار می شود. همکارم فرین آسمی در این باره با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز و رئیس آینده انجمن من بین المللی ایران شناسی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره آنچه در روز نخست کنفرانس گذشت پرسیده.
کنفرانس امروز صبح ساعت 9 صبح به وقت استانبول شروع شده و تا به حال دو سری از پنل ها برگزار شده. تا به حال هم همه چی خوشبختانه به خوبی برگزار شده و دوستان مختلف از کشورهای مختلف رسیدن و دارن شرکت میکنن در پنل های مختلف.
آقای بروجردی، کمی درباره اهداف این کنفرانس برامون توضیح میدید. قراره که پنل ها به چه صورت باشن و این کنفرانس به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
این کنفرانس در مهمترین کنفرانس ایران شناسی هست که در خارج از کشور هر دو سال یک بار برگزار میشه و افرادی که کار تحقیقی راجع به ایران میکنن از کشورهای مختلف میان. هدف خاصی چون که یه سازمان غیر سیاسی هست و از ابتدای پیدایشش هیچ گونه وابستگی سیاسی یا سازمانی به هیچ دولت یا سازمانی دیگه نداشته، هدفش صرفا مطالعات ایران شناسی است و تبادل نظر و موضوعاتی هم که درش برخورد میشه از ایران قبل از باستان گرفته تا شرایط امروز ایران رو شامل میشه. بنابراین هیئت برگزار کننده هیچ تعیین نمیکنه راجب این که افراد چه چیزی میتونن بگن تا زمانی که اون ابسترکت هایی که برای کنفرانس فرستادن از مقبولیت و کیفیت لازم آکادمیک برخوردار باشه، مقاله ها قبول میشه و اینجا اون داد و ستد فکری توی طول کنفرانس صورت میگیره.
پیش از برگزاری کنفرانس رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی یه صحبت‌هایی داشتن درباره این کنفرانس، اتهام‌هایی زده بودن به شرکت کنندگان. روزنامه کیهان مثلا نوشته بود که کنفرانس‌های تحت پوشش سمینارهای آکادمیک برگزار میشن که اهداف اصلیشون الغای راهکارهای بهبود روابط ایران و اسرائیل. یه مقدار بیشتر در مورد این اتهاماتی که به این کنفرانس و شرکت کنندگان زده شده برامون میگید؟
بله، متاسفانه اتهامات روزنامه کیهان که خب آدم نمیدونه در مقابلش چی بگه، چون برگزار کنندگان این کنفرانس رو به همه نوع لقبی متهم کردن، از کنم از صهیونیست و بهایی گرفته تا سلطنت طلب و منافق و کمونیست و غیره، که آدم نمیدونه چه شکلی همه میتونن یک چنین گروه های مختلفی دستان در کار یک چنین کنفرانسی باشن. ولی به هر حال متاسفانه این صحبت های، این سیاست ارعابی که یه سری در حاکمیت دنبال میکنن که پیدایشش هم احتمالاً با مسئله حمله به علوم انسانی ما شاهدش بودیم و اینم حالا فاز دوم، سبب شد که یه سری از اساتید ایرانی همکار ما که قرار بود در این کنفرانس شرکت بکنن و در رابطه با مسائلی کاملا غیر سیاسی، مثلا فکر کنین آرشیتکت ایران در قرن 18 بخوان صحبت بکنن، متاسفانه سبب شد که این دوستان نتونن به این کنفرانس بیان. ما قصدمون هم از برگزاری این کنفرانس در استانبول این بود که به خاطر مشکلات تهیه کردن ویزا توسط مقررین ایرانی که بخوان به امریکا یا کانادا بیان، خواستیم این کنفرانس رو در استانبول برگزار بکنیم که دوستان بتونن شرکت بکنن، که خب برای متاسفانه یه تعدادی نتونستن بیان و ما امیدواریم در آینده فرصت های دیگه ای پیدا بشه که بتونیم این تبادل فکری رو با همکارانمون در ایران داشته باشیم.
آقای بروجردی، اشاره کردید به اینکه یک سری از اساتید از ایران شرکت نکردند. وزارت علوم هم اطلاعیه صادر کرده بود و در اون از دانشگاهیان خواسته بود در این کنفرانس شرکت نکنند. با توجه به این مسائل، در کل تعداد شرکت کنندگان از ایران چقدر هست؟
قرار بود که جمعاً یه چیزی حدود 250 نفر توی این کنفرانس مقاله ارائه بکنن. فکر می‌کنم حدود همین 50 یا 60 نفرشون که قرار بود از ایران بیان نتونستن شرکت بکنن، بنابراین بازم حدود 200 نفر اینجا هستن از کشورهای مختلف که دارن مقاله ارائه میکنن. برای بیش از 4 تا پنل لازم نشد پنل های دیگه ای رو بخواییم کنسل بکنیم و کنفرانس کماکان ادامه داره. برای کنسل شدن 4 تا پنل در 125 پنلی که در این کنفرانس ما براش برنامه ریزی کردیم آنچنان مشکل ساز نخواهد بود برای ما.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز. و یک گزارش ورزشی، باخت علی مظاهری، بوکسور 91 کیلوگرم ایران در المپیک لندن که ظرف یک دقیقه در بین ناباوری تماشاگران سه اخطاره شد، شگفتی ناظران ورزشی را برانگیخت. بیشتر بشنویم از فریبرز غریب.
جنجال باخت غیرمنتظره علی مظاهری، بوکسور دسته 91 کیلوگرم تیم ایران و پرچمدار این کشور در المپیک 2012 لندن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایرانی بازتاب گسترده‌ای داشت. چهارمین نماینده بوکس ایران در المپیک در اولین ساعت بامداد امروز برابر گومز کوبایی به روی رینگ رفت و در حالی که در راند اول 6-4 به پیروزی رسید، در راند دوم به مدت کمتر از یک دقیقه توسط داور سه اخطاره شد و بازنده. پس از رأی داور آلمانی این مسابقه، علی مظاهری فقط با مربیان حریف دست داد و در اعتراض به رأی داور از رینگ پایین رفت. این رأی داور همچنان صدای اعتراض تماشاگران حاضر در ورزشگاه محل مسابقه را نیز درآورد. بیشتر کارشناسان شبکه‌های مختلف تلویزیونی نیز سه اخطار شدن بوکسور ایرانی را غیرمنصفانه و تعجب‌آور توصیف کردند. علی مظاهری یکی از امیدهای کسب مدال بوکس برای کاروان ورزش ایران دقایقی بعد از این پیکار جنجالی در مورد وضعیت این دیدار و داور این پیکار اظهار داشت:
متاسفانه خیلی راحت من دیسکالیفای کردن. یه داوری گذاشتن اصلا من داور کجا بود، خیلی راحت از یک دقیقه فقط اختار اومداد. اصلا قابل چیز نیست. اینو با پیگیری بکنن رئیس فدراسیون بوکسه که پیگیری بکنن چه کاری میتونن انجام بدن.
حسین نهرودی، سرمربی تیم ملی بوکس ایران، هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا سه اخطاره شدن را حق علی مظاهری ندانسته و گفته که کوبایی ها با نفوذشان حق مظاهری را خوردند. عیسی گل محمدی، کارشناس بوکس ایران، هم ظهر امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما کار داور آلمانی در مورد بازنده اعلام کردن مظاهری را برنامه ریزی شده دانست.
داور آلمانی هم متاسفانه این کاری که انجام داد برنامه ریزی شده بود. شما اصلا کجای دنیا ما داریم که توی عرض 56 ثانیه بدون اینکه تذکری بیان به یه بوکسوری بدن چه مثلا شما این کارو انجام نده، بیان سه تا اخطار بدن، واقعیتش خودشونو زیر سوال بردن.
از بین 4 بوکسر ملی پوش ایرانی حاضر در المپیک 2012 لندن، امین قاسمی پور در 69 و علی مظاهری در 91 کیلوگرم در بازی اول حذف شدند و مهدی طلوتی در 64 و احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم با پیروزی در دور اول به دور بعد صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. فیلد مارشال حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر در دوران حسنی مبارک و رئیس فعلی شورای عالی نیروهای مسلح در کابینه جدید مصر به عنوان وزیر دفاع معرفی شد. این خبر را هشام قندیل نخست وزیر مصر روز پنجشنبه ساعتی پیش از ادای سوگند وزیران جدید در کنفرانسی خبری اعلام کرد. آقای قندیل کابینه 35 نفری را دولت مردم خواند و گفت چند تن از مقام‌های فعلی از جمله وزیران خارجه و اقتصاد در مقام خود ابقا شدند. به گفته مقام‌های دولتی افغانستان 5 فرد مسلح که قصد حملاتی انتحاری در کابل را داشتند روز پنجشنبه در درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که این درگیری‌ها چندین ساعت در منطقه بتخاک کابل جریان داشت. پلیس اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد 3 نفر را که مظنون به عضویت در گروه القاعده هستند بازداشت کرده است. این 3 نفر در جنوب اسپانیا بازداشت شدند و به گفته یک شبکه رادیویی پلیس از آنها مواد منفجره و سمی کشف کرده است. به گفته رادیو شبکه سر یکی از 3 مظنون شهروند ترکیه و 2 نفر دیگر اهل چچن هستند. 8 سال پیش حمله تروریستی در اسپانیا که به القاعده نسبت داده شد 191 کشته بر جای گذاشت. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با کاستن از مجازات انار بایراملی گزارشگر محلی تلویزیون سحر متعلق به ایران او را به 1 سال حبس محکوم کرد. آقای بایراملی 5 ماه پیش به اتهام در اختیار داشتن حدود 0.5 گرم هروئین بازداشت و در دادگاه اولیه به 2 سال حبس محکوم شده بود. جمهوری آذربایجان مقام‌های ایران را به تبلیغات منفی علیه آن کشور از طریق تلویزیون سحر متهم کرده است. در سال‌های اخیر تنش‌ها میان دو کشور بالا گرفته است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد حمله سنگین نیروهای دولتی به محله‌ای در دمشق دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان بشار اسد گفته است نیروهای حکومتی روز چهارشنبه با حمله به محله جدید آرتوز در جنوب غربی دمشق حدود 100 نفر از جوانان این محله را بازداشت و شماری از آنها را پس از شکنجه اعدام کردند. ساکنان این محله میگویند تانک‌ها و نیروهای دولتی بامداد امروز پنجشنبه آنجا را ترک و اجساد قربانیان را در خیابان‌ها و منازل رها کردند. شینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش کرده است که یک نوجوان چینی با چاقو 8 نفر را کشت و 5 نفر را زخمی کرد. به گزارش شینهوا این حمله چهارشنبه شب و در شمال شرقی چین روی داده است. برخی رسانه‌ها فرد حمله کننده را 17 ساله و با نام کوچک لی معرفی کردند و گفتند او پس از درگیری لفظی با دوست دخترش 2 تن از بستگان او را کشت و 6 نفر دیگر را بیرون از خانه دوست دخترش از پای درآورده است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مسئول حفظ جان اعضای ربوده شده هلال احمر ایران در بنغازی دولت لیبی است. آقای امیر عبداللهیان از مقام‌های لیبی در تامین نکردن امنیت اعضای هیئت هلال احمر ایران در آن کشور انتقاد کرده و گفته است جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری دستگاه‌های زیربط لیبی در این زمینه است. معاون وزیر خارجه ایران همچنین از قول مقام‌های لیبی خبر داده که 7 عضو ربوده شده هلال احمر ایران در لیبی در سلامت کامل هستند. 7 عضو جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه در شهر بنغازی لیبی ربوده شدند.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله .com باشید از همکارم حامد پارسی. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری این بخش از شما خدافظی میکنم تا بخش دیگر و مجله شبانگاهی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، حامد پارسی هستم و با برنامه دیگر از سری داتکام با شما همراه میشم که گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه در گرماگرم رقابت های المپیک لندن با مانیا منصور گشت و گذاری در شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم تا ببینیم همزمان با رقابت‌هایی که پر انعکاس‌ترین رقابت‌های ورزشی در شبکه‌های اجتماعی، ایرانی‌ها چطور صدای خودشون رو طنین‌انداز کردن. مرور کوتاهی هم بر خبرهای دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داریم. اما المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی طنین‌انداز شده و اثرات اون فراتر از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و گوگل پلاسه. در آیین گشایش بازی‌های امسال، چینی‌ها بیش از هر ملیت دیگه‌ای توییت کردند و آماری که شبکه اجتماعی سینا ویبو، سرویس شبیه به توییتر چینی، منتشر کرده، حاکی از اونه که کاربرانش همزمان با افتتاحیه بازی‌های لندن بیش از 119 میلیون توییت مرتبط با این رخداد ورزشی ارسال کردند. بیشتر این توییت‌ها البته توسط کاربران چینی ساکن شرق آسیا ارسال شده که میزان اون بیش از 114 میلیون و 500 هزار توییت اعلام شده. این سایت چینی در سال 2009 راه اندازی شده و هماکنون 250 میلیون عضو داره. توییتر اما ارسال نزدیک به 10 میلیون توییت رو در همون زمان ثبت کرده و اعلام کرده که در طول برگزاری مراسم افتتاحیه بیش از 24 میلیون کاربر توییتر رخدادهای مربوط به این مراسم رو به طور زنده از طریق توییتر دنبال کردند. گرچه درست بعد از افتتاحیه بازی‌ها از کاربران توییتر خواسته شد که بجز موارد ضروری کمتر توییت کنند. مانیا منصور اینجاست و پیش از اون که مروری داشته باشیم بر اونچه که ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک نوشتن، از اون در مورد درخواست استفاده کمتر از توییتر در زمان برگزاری بازی‌ها میپرسم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب مانیا، میشه برامون توضیح بدی این ماجرایی که کمیته برگزاری المپیک از کاربر خواسته بود که کمتر توییت کنن در زمان برگزاری بازی‌ها چی هست؟
بله، کمیته بین‌المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کم بکنن به خاطر اینکه یک اختلال ایجاد شده بود در روز شنبه در پیست دوچرخه سواری بانوان. به قدری تعداد توییت ها و اس ام اس ها یا پیامک ها بالا بود که نمیتونستن فاصله بین دوچرخه سوارها رو تشخیص بدن به خاطر اینکه سیستم های ارتباطی و جی پی اس ها همه از کار افتاده بودن. البته بعدن کمیته بین المللی المپیک گفتش که در روز یک شنبه این مشکل حل شده و الان هم در حقیقت در نتیجه ای که دوچرخه سواران زن داشتن تأثیری نداشته این مسئله. ولی به هر حال کمیته بین المللی المپیک از مردم خواهش کرده بود که مقدار تعداد اس ام اس ها و توییت ها رو کاهش بدن به خاطر اینکه این سیستم های ارتباطی که مسافت ها رو اندازه‌گیری میکنه و جی پی اس هایی که دارن اونا دچار اختلال نشن.
این خواسته خیلی خواسته عجیبی بود، برای اینکه در برنامه‌های گذشته خودت در اینجا در دات کام گفتی که انتظار میره که این المپیک پر انعکاس ترین رخداد ورزشی در شبکه‌های اجتماعی باشه و خود کمیته بین‌المللی المپیک هم برنامه‌ریزی خیلی زیادی کرده بود در این باره که چطور در توییتر و فیسبوک انعکاس پیدا کنه المپیک.
درسته، ولی به نظر میاد انگار تعداد توییت ها خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که انتظار داشتن. من یه مقاله میخوندم نوشته بود که اصلا بعد گفت توییتر المپیکس و به این المپیک و این باعث شده که اختلال ایجاد بشه در سیستم های ارتباطی که مستقر هست در اونجا.
خب بسیار خوب، اگر که موافقی برگردیم به موضوع اصلی گپ و گفت امروزمون اینکه ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه کردن در ارتباط با المپیک.
اتفاقی که چهارشنبه شب افتاد در بازی بوکس بین یک بازیکن ایرانی به اسم علی مظاهری با حریف کوباییش باعث شد که ایرانی‌ها در حقیقت در فیسبوک جنجال اساسی به راه بندازن و برن در صفحه فیسبوک بازی‌های المپیک که حدود 3.5 میلیون نفر عضو داره این صفحه و اعتراض بکنن به نتیجه این بازی.
بله، علی مظاهری که پرچمدار ایران در افتتاحیه بازی المپیک هم بود، بازی که 6-4 اگر اشتباه نکنم جلو بود رو به خاطر سه‌ستاره شدن
درسته.
از دست داد.
درسته، به خاطر اینکه داور آلمانی اونو سه‌ستاره کرد و خیلی از کارشناسان و حتی گزارشگر انگلیسی زبانی که اونو داشت گزارش میداد گفتش که این ناعادلانه بود و به هر حال بسیاری از ایرانی ها معتقدن که قضاوت ناعادلانه ای بوده و اومدن کامنت های زیادی گذاشتن به زبان های مختلف، انگلیسی، عربی، آلمانی، هندی، چینی، عبری و زیر هر عکسی من رفته بودم توی صفحه المپیک فیسبوک و نگاه میکردم دیدم که زیر هر عکسی از هر بازی که فکر کنین از مسابقات ژیمناستیک تا شنا و شیرجه و پینگ پونگ و تنیس و اینا هر عکسی که اونجا گذاشته شده اومدن کامنت های زیادی گذاشتن. از جمله میتونم مثال هایی براتون بزنم از کامنت هایی که گذاشتن، این بود که داوری در مورد علی مظاهری عادلانه نبود یا علی مظاهری برنده است، اسم علی مظاهری رو بارها بارها یعنی شاید بگم صدها بار با الفابت انگلیسی تایپ کردن و گفتن که اون یه قهرمانه. یه کامنت دیگه بود که دیدم یک کاربر ایرانی نوشته بود رفتار داور آلمانی با شعارهای المپیک در تضاد. یه کاربر دیگه ایرانی نوشته بود علی مظاهری قربانی نژاد پرستی و رئیسیسم در المپیک 2012 لندن شده و یه کاربر دیگه هم نوشته بود داور آلمانی که مسابقه بوکس علی مظاهری با حریف کوبایی را قضاوت کرده باید از بازی‌ها اخراج بشه و این خواسته مردم ایران. از صدها و صدها کامنت اومده از چهارشنبه شب تا آخرین باری که من این صفحه رو داشتم نگاه میکردم، صفحه بازی المپیک در فیسبوک.
خب تا اینجای بازی های المپیک، بازی علی مظاهری بیش از هر چیز دیگه‌ای در فیسبوک و توییتر در میان ایرانیان سر و صدا کرد. البته خب ورزش‌های مثل وزنه برداری و کشتی که ایرانی‌ها در اون مدعی هستن هم در پیشه و احتمالاً در برنامه‌های آینده مانیا چیزهای دیگری هم برای ما داره از فعالیتی که شما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با المپیک دارید. ممنون مانیا، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با خبرهای بیشتری در این زمینه در کنار ما باشید. اما مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر خبرهایی از دنیای تکنولوژی‌های جدید و اینترنت. گوگل نام نویسی برای پروژه جدید رو در کانزاس آمریکا آغاز کرده که در قالب اون شهروندان کانزاس با پرداخت $300 هزینه راه اندازی دست کم برای 7 سال اینترنت رایگان خواهند داشت. همچنین با پرداخت ماهانه $70 گوگل به مشترکان خودش در این منطقه اینترنت گیگابایتی عرضه می کنه. شرکت تایوانی HTC که در تولید تلفن‌های همراه اندرویدی از رقبای سامسونگ به حساب میاد، در کره جنوبی میدان رقابت رو به رقیب کره‌ایش واگذار کرده. HTC اعلام کرده که دفتر خودش رو در سئول تعطیل می‌کنه. اما فیسبوک امیدواره که تا پاییز امسال همه کاربرانش از سیستم جدید نمایش محتوای فیسبوک موسوم به تایملاین استفاده کنند. هم‌اکنون بیش از 950 میلیون نفر در سراسر جهان حساب کاربری فیسبوک دارند، گرچه بر اساس برخی گزارش‌ها 10% از حساب‌های کاربری فیسبوک غیر واقعی هستند. از مایکروسافت بشنوید که تصمیم گرفته سیستم قدیمی ایمیل خود هات میل رو در قالب ایمیل تازه‌ای با دامنه outlook.com بازسازی کنه. اگه حساب کاربری هات میل یا live.com دارید، با مراجعه به قسمت آپشن میتونید حساب کاربری خودتون رو به Outlook ارتقا بدین، گرچه شما همچنان این امکان رو هم دارین که حساب‌های کاربری غیر Outlookی خودتون رو حفظ کنید. اما بر اساس تازه‌ترین آمارها 16% از کاربران دستگاه‌های اندرویدی از اندروید 4 موسوم به آیس کریم ساندویچ استفاده می‌کنند. این در حالی که سهم اندروید تازه به بازار ارائه شده جلی‌بین از بازار گوشی‌های اندرویدی کمتر از 1% و پرکاربرترین نسخه اندروید هم در حال حاضر اندروید جینجر برده. گوگل در اوائل تیر ماه امسال اعلام کرد که بیش از 400 میلیون دستگاه اندرویدی در سراسر دنیا فعال شدند و 1 میلیون گوشی یا تبلت اندرویدی دیگه هم به طور روزانه به این میزان اضافه میشن. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید.